بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فرض تنازع ما شقوق و صور و احتمالاتش رو انشاءالله عرض بکنیم، بعد برگردیم به کلام امام بزرگوار قدس سره. عرض کردیم که مسئله تنازع اگر بخواهد یک صورت رسمی داشته باشه، قابل طرح باشد، داخل در مبحث مدعی و منکر باشه، حتما باید به این صورت باشد که زن ادعا می کند مأمونیت را و شوهر ادعا می کند عدم مأمونیت زن را، نه عدم مأمونیت خودش را. نه، خودش مطرح نیست اصلا، او مدعی مأمونیت و این مدعی عدم مأمونیت. و عرض کردیم که فرض رو باید اونجا قرار داد که بالفعل محرمی وجود نداره و پولی هم برای تحصیل محرم وجود نداره، زن فقط مستطیعه شده و روی اعتقاد به مأمونیت خودش رو واجب الحج میبینه، ولو اینکه محرم هم وجود نداره. اینجا باید مسئله رو فرض بکنیم. اینجا ما اشاره کردیم که این شوهر که ادعا می کند که این زن خائفتون غیر مأمونه، آیا هدفش چیه؟ شوهر با این ادعایش به چه هدفی می خواهد برسه و چه مسئله ای را دنبال میکنه؟ اگر بگوییم که نه، هیچ هدفی نداره، فقط دعوا و نزاع، این بحث امروز رو انشاءالله با دقت ملاحظه کنید. اگر بگیم که نه، هیچ هدفی رو تعقیب نمی کنه و غرضی نداره، فقط دعوا سر این است که آیا حج بر زن واجبه، همونطوری که زن ادعا می کنه، میگه 50,000 تومن پول دارم، مأمونه هم هستم، فیجب علی الحج. شوهر میگه نه انت لست به مأمونه، بل انت خائفه، و چون محرمی وجود نداره و پولی هم برای تحصیل محرم در کار نیست، لا یجب علیک الحج، که اصلا غرض و هدف زوج همین نفی وجوب حج بر زوج است. دعوا روی همین دور میزنه و هدف دیگری دنبال نمی شود. اگر دعوا روی همین محور عرض می شود مستقیم باشد و استوار باشه، واقعش این است که این دعوا قابل طرح نیست. این دعوا چه دعوایی است که بیان پیش حاکم دعوا بکنن، اون بگه برا من واجب حج، این بگه برا تو واجب نیست حج؟ دعوا، ادعا و انکار باید اثری برای مدعی وجود داشته باشه و در حقیقت روی یک حقی نفی و اثبات باشه، روی یک ملکیتی نفی و اثبات باشه. و الا دو نفر بشینن با هم دعوا بکنن، یکی بگوید فلان چیز بر من واجبه، دیگری بگوید بر تو واجب نیست، این از موارد فصل خصومت مراجعه به حاکم ترتیب احکام و آثار مدعی و منکر نیست. این مثل یک دعوای طلبگی میمونه که روی یک مسئله فقهی، منتها اونا در قسمت شبهات حکمیه بحث میکنن، این در شبهات موضوعی است. اگر دو نفری آمدن سر یک مایعی دعوا کردن، یک کسی گفتش که من معتقدم که هذا المایع خمرون یجب الاجتناب عنه، دیگری گفت نه خیر این مایع خمر نیست ولا یجب الاجتناب عنه، آیا این یک دعوایی است که باید مراجعه به حاکم بشه، باید ترافع الالحاکم تحقق پیدا بکنه، احکام مدعی و منکر برش ترتب پیدا بکند؟ نه. پس با این که نفی و اثبات روی یک مطلبه، اما هر کجا که نفی و اثبات روی یک مطلب شد، اینطور نیست که قابلیت طرح در دادگاه و ترافع الالحاکم داشته باشه. پس اگر مسئله از این حد تجاوز نکرد، زن میگوید انا مأمونتون یجب علی الحج، شوهر میگوید انت خائفتون لا تجب علیک الحج، اگر به همین مقدار غرض و هدف از دعوا نفس همین مقدار باشه، این نه از باب تداعیه، نه از باب مدعی و منکره، و اصلا ربطی به مسئله حاکم نداره. اما اگر یک درجه بالاتر آمدیم، شوهر میگوید که انت خائفتون و در نتیجه حج بر تو واجب نیست و اگر واجب نبود باید از من اذن بگیری برای خاطر اینکه حج واجب زوجه نیاز به اذن نداره، اما حج مندوب یا حج واجب موسع این نیاز به اذن داره. اگر دعوا روی این غرض و هدف بود که شوهر میخواست بگوید چون این خائف هست در نتیجه حج برش واجب نیست و اگر حج واجب نشد حج مستحبه و اگر حج مستحب شد باید من اذن بدهم، اما زن میگه نه انا مأمونتون حج من واجبه، حجت الاسلامه و هیچ گونه نیازه به اذن تو نداره، که در حقیقت مسئله روی نیاز به اذن و عدم نیاز به اذن مسئله طرح شده. اگر مسئله به این صورت مطرح بشه، اینجا یک بحثی هست و اون بحث اینه که این نیاز به اذن شوهر که ریشه و سرچشمه این همون حرمت الخروج من البیت به غیر اذن هاست، آیا این حرمت الخروج من البیت به غیر اذنها که حق عنوان اذن را برای شوهر مطرح میکنه، آیا این به عنوان یک حق مطرحه یا به عنوان حکم شرعی مطرحه؟ آیا عدم و جواز خروج المرأه من البیت به غیر اذن زوجها که در نتیجه اذن شوهر مسئله خروج رو حل میکنه، آیا این به عنوان یک حکم شرعی مطرحه یا به عنوان یک حق مطرحه؟ این که میگوییم شوهر میتواند ممانعت کنه از خارج شدن زن از خانه، این یکی از حقوقی است که برای شوهر مطرحه، یا اینکه نه این یکی از احکامه که مترتبه بر مسئله زوجیت؟ اگر ما مسئله را روی پایه حکم پایه گذاری بکنیم، اگر مسئله فقط عنوان حکمی داشته باشد نه عنوان حقی، اینجا مثل همون فرض اول قابل طرح نیست. چرا قابل طرح نیست؟ برای اینکه شوهر که میگوید انت خائفتون و حجک مستحبون و حج مستحبی نیاز به اذن من داره، خب این نیاز یک نیاز شرعیه، نه به عنوان حقیست برای شوهر، نه به عنوان یکی از حقوق شوهر مطرحه. در حقیقت شوهر میگه که در رابطه با این زن یک حکم شرعی حرمت الخروج بدون الاذن مطرحه. زن میگوید نه، حج من حج مستحب واجبه و حرمت الخروج به غیر الاذن اینجا جاش نیست، در حجت الاسلام و حج های واجب مزیق جای حرمت الخروج به غیر الاذن نیست. پس در حقیقت روی مبنای حکمی نزاع زن و شوهر مثل همون فرض اول به این برمیگرده که آیا حکم الله به عنوان حرمت الخروج من البیت در اینجا هست یا نه. مرد میگه بله هست در اینجا لأن حجها مستحب. زن میگوید نه، این حکم الله اینجا وجود نداره لأن حجی واجب لأنی معمونه. پس اگر نزاع به این برگشت کرد بازم قابل طرح نیست، برای اینکه نزاع زن و شوهر به این برمیگرده که آیا حکم الله و هو حرمت الخروج من البيت هل یکون بالنسبه الى هذه الزوجه اولا تكون. این قابل طرح نیست، دعوای مدعی و منکر در اینجا تحقق پیدا نمیکنه. اما اگر به عنوان حق مطرح شد، اگر به عنوان حق مطرح شد یعنی من حقوق زوج علی زوجه الا تخرج از زوجتو من بیتهی به غیر اذنه، اگر به عنوان حق مطرح شد این قابل طرحه. برای اینکه زوج ادعا می کند که در این رابطه حقی داره، برای اینکه حج زن حج مستحبیه و در حج مستحبی حق شوهر به عنوان اذن و عدم جواز خروج من البیت مطرحه، زن میگوید نه، چون حج من حج واجبه و من مأمونه هستم هیچ حقی برای توی شوهر در اینجا نیست. اگر به عنوان حق مطرح شد این یک دعوای قابل طرح و به تعبیر فقها این یسمع هذه الدعوا، یسمع یعنی حاکم در اشتخالت میکنه و رفع تنازع و فصل خصومت میکنه. خب اگر اینطور شد اون وقت اینجا این بحث پیش میاد که آیا این فرضی که مسئله مدعی و منکر و دعوا قابل طرحه، آیا این دعوا به صورت تدائی مطرحه یا به صورت مدعی و منکر مطرحه؟ آیا روی این فرض که نزاع در این است که زوج ادعا می کند که حق اذن برای او ثابته و زوجه منکر ثبوت حق اذن است برای شوهر، برای اینکه حج خودش رو یک حج واجب می بینه، آیا اینجا شما راهی دارید که مسئله رو به صورت تدائی مطرح بکنید. تداعی یعنی دو تا مدعی، دو تا منکر، نه چهار نفر، دو نفر. این یک ادعا میکنه، دیگری ادعای این رو انکار داره، اونم یک ادعا میکند و این اولی ادعای او رو انکار میکنه. آیا این فرض به صورت مدعی و منکره یا به صورت تداعیه؟ ظاهر این است که مسئله به صورت مدعی و منکره و هیچ راهی برای تدائی در این فرض ما نمیتوانیم پیدا بکنیم. حالا چطور؟ برای اینکه خوب دلیلشو دقت بفرمایید، برای اینکه اگر ما در تشخیص مدعی و منکر روی مسب به دعوا تکیه کنیم، یعنی روی همون چیزی که ابتداءً روش دعوا شده، نفس همون که دعوا روی او سرازیر میشه و ریخته میشود، اگر روی او تکیه کنیم، و مسب به دعوا مأمونه بودن و مأمونه نبودنه. شما تو ذهنتون نره که زوج ادعای خائف بودن رو می کند و زن ادعای مأمونیت رو. خب پس هر دو مدعی هستن، پس تداعی در کاره. نه، اونی که دلیل روی او اثر بار کرده، اذا کانت مأمونتن علا نفسها، زن میگه این عنوان مأمونیت تحقق داره، شوهر میگه عنوان مأمونیت تحقق نداره. این طور نیست که چون ما در طرف شوهر کلمه خائفه را به کار میبریم و در طرف زن کلمه مأمونه را به کار میبریم، خیال بشه که این خائفه و مأمونه دو تا عنوان وجودیه، یک عنوان وجودی رو زن ادعا میکنه، یک عنوان وجودی رو مرد ادعا میکنه، پس در نتیجه تداعی تحقق پیدا میکند. نه، اینطور نیست. اونی که موضوع برای اثره مأمون بودن و نبودنه، مأمون بودن و نبودن این منشئیت برای اثر داره. لذا مأمون بودن مورد ادعای زنه و شوهر انکار می کند این مأمونیت رو، شوهر نفی می کند این قیدی را که در روایات به عنوان مأمونیت اخذ شده. لذا مسئله تدائی در کار نیست، مسئله روی نفی و اثبات مأمونیت و عدم مأمونیت دور میزنه. و حالا که روی این دور زد، علاوه بر اینکه مسئله تدائی مطرح نیست، بلکه مسئله مدعی و منکر مطرحه، اون وقت این بحث پیش میاد که آیا مدعی عبارت از زنه و مرد عبارت از منکره؟ که اگر ظاهر رو ما بخواهیم حساب بکنیم، عنوان مدعی به زن داده می شود و عنوان منکر به مرد. لکن چون در مسئله تشخیص مدعی و منکر شما شاید کتاب القضا تو ذهنتون باشه، نظرهای مختلفی در باره تشخیص مدعی و منکر مطرحه، لکن نظر صحیح این است که در روایات ما با اینکه کلمه مدعی و منکر فراوان به کار برده شده، اما هیچ کجا در مقام تفسیر مدعی و منکر در هیچ روایتی بر نیامده اند. روایتی نداریم که مدعی رو معنا کرده باشه و منکر را معنا کرده باشه. لذا محققین نظرشون اینه که همونطور که در سایر عناوینی که در روایات اخذ میشه باید مراجعه به عرف بشه و از عرف استمداد بشود، در تشخیص مدعی و منکر هم مسئله باید مراجعه به عرف بشه. مسئله مخالف اصل بودن، مسئله مخالف ظاهر بودن، مسئله هو الذی لو ترک ترک امثال ذلک، اینا نیست معنای مدعی و منکر. مدعی و منکر رو باید عرف بگه. در این مثالی که محل بحث ما هست، عرف مدعی را شوهر میبینه، برای اینکه زن عرض میشود که مشغول تهیه مقدمات حجشه، در باطن خودش هم خودش رو مأمونه میبینه و یا لااقل عرض میشود ادعای اعتقاد به مأمونیت داره. اونی که آمده مزاحم شده و جلوی کار زن رو در رابطه با حج گرفته، او عبارت از شوهره. پس شوهر در نظر عرف عنوان مدعی داره و زن عنوان منکر. همون مسائل مدعی و منکر در اینجا پیاده می شود و اینکه شهید و همینطور مرحوم سید طبعا للشهید می فرماید والاقرب و انه لا یمین علیها، این یک حرف بی اساسیه به نظر. چرا لا یمین علیها وقتی که مسئله داخل در مصداق مدعی و منکر شد؟ همون قواعد مدعی و منکر در تمامی موارد در اینجا پیاده می شود. اگر مدعی بیانه نداشته باشد، حتما نوبت به یمین منکر میرسه و زن در این رابطه باید قسم بخورد بر اینکه لیست به خائفه بل هی مأمون علی نفسها. کما اینکه از اینجا روشن میشه که اگر نظر امام بزرگوار در مسئله تدائی به این صورتی باشه که ما درش بحث کردیم، به نظر قاصر هیچ وجهی برای تدائی در اینجا دیده نمی شود. راهی برای مسئله تدائی در این فرضی که ما عرض کردیم اصلا وجود نداره. اما صورت دیگر، ما سه تا، یعنی تا حالا در حقیقت سه تا صورت گفتیم، در امروز در صورت دومش روی دو تا مبنا صحبت کردیم. صورت اول این بود که نزاع زن و شوهر فقط در وجوب حج بر زن و عدم وجوب حج بر زنه همین مقدار. اما مسئله دوم برگشت رابطه پیدا کرد به اذن شوهر. گفتیم اگر اذن جنبه حکمی داشته باشه میشه مثل فرض اول، اما اگر جنبه حقی داشته باشه نزاع فی ثبوت هذا الحق و عدم ثبوت هذا الحق. پس ببینید که اگر ما مسبب دعوا را ملاحظه بکنیم، مدعی به حسب نظر عرف مرد، منکرم زن. اما اگر مسبب دعوا رو کنار بگذاریم، اون غرض و هدف رو دنبال بکنیم، بازم مسئله همینه. برای اینکه از زوج یدعی ثبوت حق الاذن فی هذا المورد و زوجته تنکر ثبوت حق الاذن فی هذا المورد، این خیلی روشنتره از اون مسبب دعوا هم میشه. زوج مدعیه که نه من اینجا حق الاذن دارم برای خاطر اینکه حج تو مستحبه، زن میگه نه حج من واجبه و هیچ گونه حق الاذنی برای تو در این رابطه ثابت نیست. زوج ادعای ثبوت حق الاذن میکنه و زوج منکر ثبوت حق الاذن. لذا در این فرض حق ما چه ملاک را مسبب دعوا بگیریم و چه ملاک را غرض و هدف بگیریم، در هر دو فرضش مسئله مدعی و منکره و مدعی هم عبارت از زوج، منکرم عبارت از زن. نه جا برای حرف شهید و سیده که بفرماین والاقربو انه لا یمین علیها، و نه به نظر قاصر جا برای بیان امام که بفرماین و ظاهرو هو تدائی. مسئله تدائی در این فرض به هیچ وجه مطرح نیست. اما اگر فرض رو بردیم و غیر مسئله حق الاذن روی یک جهت دیگر، و اون اینه، خب ما میدانیم که شوهر حقی بر زن داره به نام حق الاستمتاع و زن هم حقی بر شوهر داره به نام حق نفقه. یک حق از حقوق زوجیت در رابطه با زوج استمتاع، در رابطه با زن هم نفقه. بگیم نزاع این زن و شوهر در این رابطه به این برمیگرده. خوب دقت کنید. مرد میگوید که تو خائفه هستی و حج تو حج مندوبه و رفتن تو به حج مندوب مستلزم از بین رفتن حق استمتاع منه که به اذن کاری نداره، روی حق الاستمتاع تکیه می کند. خب غرض زوج از این دعوا حق الاستمتاع و غرض زوجه از این دعوا حق النفقه است. اینجا به این صورت مسئله تدائی میتواند مطرح باشه و احکام تدائی برش ترتب پیدا بکند. فبن نتیجه این صورت هایی که ذکر کردیم تنها در این صورت اخیره، اون هم روی فرض اینکه ملاک در تدائی
و مدعی و منکر اقراض و اهداف باشه، نه اینکه ملاک مسب به دعوا باشه، مسئله تداعی تحقق پیدا می کند. و الا در غیر این صورت بعضی از صورش مدعی و منکره و بعضی از صور مثل فرض اول امروز و فرض دوم روی مبنای حکم بودن اصلا قابل سماع و قابل طرح در دادگاه نخواهد بود. این اونچه که واقعیت در این باره و در این رابطه هست. حالا با توجه به این حرف ها برمیگردیم به کلام امام بزرگوار که نظر من در باره اضطراب کلام ایشون قوی تر از نظر دیروز شد. کلام ایشون شدیداً دچار تشویش و اضطرابه. برای اینکه ببینید، بذارید حالا من بگم، اون وقت شما توجه کنید. بله؟ آنت ذات بعلن اولا. حالا این اختصاص داره به اون جایی که زوج داشته باشد. ولو کان لها زوجون و دعا کونها فی معرض الخطر، که معنا کردیم فی معرض الخطر ای به اعتقاد زوجه، برای اینکه اگر به اعتقاد زوج باشه او هیچ گونه نقشی نداره. اعتقاد و عدم اعتقاد زوج نمیتونه برای وجوب و عدم وجوب حج برای زن نقش داشته باشه. و دعا کونها فی معرض الخطر ای به اعتقاد زوجه، و دعت هی الامن، چون ایشون در هر دو کلمه ادعا رو به کار بردن. او ادعای خائف بودن زن رو می کند و زن ادعای مأمونیت رو، فظاهر و تدائی. جواب این حرف رو در ضمن حرف ها من زدم، گفتم ممکنه کسی به ذهنش بیاد که عنوان خائف بودن و عنوان مأمون بودن دو تا عنوان وجودیه. یک عنوان وجودی رو شوهر ادعا می کند، یک عنوان وجودی رو زن ادعا می کنه. لکن اونی که در روایت اثر روش بار شده فقط یک عنوانه، این کانت مأمونتن. و اگر این عنوان مورد تنازع قرار بگیره حتما باید به صورت نفی و اثبات مورد تنازع قرار بگیره. بله اگر یک اثری هم بر خائف بودن بار شده بود، یک اثر بر مأمون بودن بار شده بود، ما این حرفا رو می زدیم. اما مسئله روی مأمونه بار شده، وجود المأمونیه یا به تعبیر دیگر امنیه و عدم الامنیه. زن ادعای امنیت و مأمونیت میکنه، شوهرم به حسب ظاهر میگه نه، هیچ گونه امنیتی از نظر خودت برا تو وجود نداره. آیا صرف این که ایشون در هر دو مورد کلمه ادعا رو به کار بردن، این مصحح این می شود که ما مسئله تدائی درست بکنیم؟ یا اینکه نه، مسئله تدائی فقط در همون صورت اخیره به اون مبنای خاصی که ملاک عبارت از غرض و هدف باشه میتونه تحقق پیدا بکنه. این یک اشکالش. ملاک در تشخیص مدعی و منکر عرفه. عرف اینجا میگه که کی داره مزاحمت میکنه، کی اومده ادعا میکنه اینجا؟ شوهره که آمده. آخره در عبارت ایشون به این معنا استراب وجود داره، مسئله تداعی هم به اون صورتی که عرض کردیم تنها در یک فرد روی یک مبنا میتونه جریان پیدا بکنه، یک قدری باز دنباله داره این بحث.